بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. عرض کردیم که امروز یک بحث ابتدایی و مقدماتی داریم که به عنوان یکی از کلیدهای اصلی است که در بحث تا آینده انشاءالله باهاش سر و کار داریم. خوب به این مسئله دقت کنیم. در علوم جدید یه بحثی مطرح میشه تحت عنوان این که روش تحقیق چیه؟ این بحث بحث بسیار مهم است. ما در هر علم برای اینکه بفهمیم قضایای این علم صحیحند یا باطل، از چه روشی باید استفاده کنیم؟ مثلا فرض بفرمایید در علم پزشکی شما یه داروی جدیدی رو کشف میکنید. اینکه این دارو به درد میخوره یا به درد نمیخوره از کجا فهمیده بشه؟ چجوری بفهمید؟ یه قضیه ای داریم، مثلا میگید آسپرین برای سرماخوردگی خوب است. این صحت و سقم این قضیه از کجا استفاده میشه؟ یه علم دیگه ایست به نام جامعه شناسی. مثلا جامعه شناسی میگه که آقا جوامع وقتی به شرایط الف برسن دوره گذار رو طی میکنن. خب این درست یا غلطه؟ از کجا بفهمیم این گونه است یا نه؟ علم دیگه است به نام روانشناسی، میگه انسان ها وقتی در شرایط عصبی قرار بگیرن ممکنه خودشن. از کجا این قضیه درسته؟ علم دیگر است به نام اقتصاد، میگه هرگاه تورم بالا بره بیکاری پایین میاد. یه قانون اقتصادیه، بهش میگن منحنی فیلیپس. هر وقت تورم بره بالا بیکاری میاد پایین. بعضی وقتا معجزه میشه، هم تورم بالا میره هم بیکاری. این یه قانونه، هر وقت بیکاری بره بالا تورم پایین. خب این از کجا درسته یا غلطه؟ صحت و سقم این قاعده رو از کجا بفهمیم؟ یا در علم عرفان شما وارد بحث عرفان میشید، میگید نظام خلقت قوس صعود داره و قوس نزول، از کجا درسته یا غلطه؟ نکته بسیار مهم اینه که هر علم روش تحقیق خاص خودش رو داره. مثلا در علم فلسفه برای اینکه اصالت با وجود یا اصالت با ماهیت، شما نباید برید رجوع کنید به مردم بپرسید آقا یه مصاحبه بگیریم ببینیم مردم میگن اصالت با وجود یا اصالت با ماهیت، هرکی اکثریت گفت همونه. نه، این بس اصلا فلسفیه، باید در دایره تعقل برهان عقلی روش سنجید. اگر همه عالم هم بگن اصالت با ماهیته اما عقل شما با براهین بگه اصالت با وجوده، تبعیت از عرف میتونید بکنید در صحت و سقم قضایا. در پزشکی برای اینکه ببینیم این دارو مفیده یا نه باید رجوع کنیم به تجربه. لذا معمولا یه داروی که تولید میشه یه دوره آزمایشی داره. یه عده‌ای رو این شرکت داروسازی میاد باشون قرارداد میبنده، میگه شما توی یه دوره زمانی این دارو رو بخورید، اگر تلف نشدید ببینیم به قول خودشون ساید افکت یعنی عوارض منفی داره نداره چی میشه بررسی کن. صحت و سقم با تجربه است، در حالی که در مثلا اصالت وجود و اصالت ماهیت هیچ ربطی به تجربه نداره. صحت و سقم قضایای باب عرفان نه تجربه است نه عقل، شهودیه. این که قضیه درسته یا نه اون مربوط به شهوده، باید اون شهود کرده یا نه. گفته بود که شیخ الرئیس رسید به ابو سعید ابوالخیر، یک دیداری با هم داشتن، چون هم عرفان راجع به نظام خلقت صحبت میکنه هم فلسفه، اما از دو راه میان، عرفان از راه شهودی میاد، فلسفه از راه عقلی. بعد اینکه کلی با هم صحبت کردن از هم جدا شدن، به شیخ الرئیس گفته بودن این بابا رو چجوری یافتی؟ گفته بود هر آنچه من میدانم میبینم. و او گفته بودن اینو چجوری یافتی؟ گفته بود هر آن جا که ما رفتیم این کور با عصای خودش اومده. هر دو از دو راه به یه نقطه رسیدن. چرا؟ چون دو علم دارن، اون علم شهودی است، این علم عقلی است. پس هر علمی یه روش داره. در علم اقتصاد مثال بزنیم، علم اقتصاد این که روش شیست یه روش تحقیق خاص خودشو داره. لذا شما هر علمی رو که شروع میکنید به خوندن، اگر برید شروع کنید، یکی از مسائل اولیش این که روش تحقیق رو به شما یاد میدن. مثلا در بسیاری از مسائل حوزه های روانشناسی باید روش تحقیقش اینه که انسان ها مصاحبه میکنن. در جامعه شناسی میرن جامعه آماری تعریف میکنن، تو جامعه آماری میرن از اونجا نظرسنجی میکنن یا اساسا بررسی آماری میکنن. روش تحقیق برای یافتن صحت یا فساد قضایایی یک علم هم فرق میکنه. حالا وارد علم اصول بشیم. علم اصول ما هنوز برایش روش تحقیق مجزایی نوشته نشده، یعنی کسی نیومده علم اصول رو بگه روش تحقیقش چیه. علت اصلیش هم اینه، قضایای علم اصول، چون یادتون باشه در تعریف علم اصول میگفتیم علم اصول مجموعه ایست از قضایا که به هدف واحد برای غرض واحد از خیلی از علوم مختلف دور هم جمع شدن. لذا یه دسته از قضایای علم اصول یه روش تحقیق دارن، یه دستش روش تحقیق دیگه دارن. ما در علم اصول با یک روش تحقیق مواجه نیستیم. مثلا عرفان همش شهودیه، فلسفه همش تعقلیه، علم اصول اینجوری نیست. بعضی از قضایاش روش شهودی مراجعه به شرع داره. شما در بحث تعارض روایات، یکی بحث تعادل و تراجی، در اینجا باید چه کرد؟ بحثش رجوع به شریعته. لذا عمده دلیلم روایات، یک دو تا روایت داریم، روایات علاجیه، اخبار علاجیه، باید اونا رو تحلیل بکنیم. روش تحقیقش تحلیل روایته، این یک کار فقهی است. در برخی از قضایا اساساً بحث 100% عقلی است، مثل مقدمه واجب، یه بحث عقلی است. در برخی تحلیل عقلی به علاوه تحلیل نقلی است. مثل چی؟ مثلا فرض کنید براءت. شما در براءت عقلی است، در براءت شرعی رجوع میکنید به روایت حدیث مثلا رفع، حدیث حجاب. در برخی یک روش تحقیق دیگری دارد و اون مراجعه به عرف. اون کدومه؟ این که جاهایی که ما میخواییم ببینیم اساساً معنای واژه ها چیه؟ اگه معنای واژه امر چیه؟ امر یدل علی چی؟ معنای امر چیه، این که ما تو اتاق خودمون بشینیم در رو ببندیم هی فکر کنیم. خب امر یک کلمه ایست که برای یه معنای جعل شده. برو ببین جائلش چیه، عرف چی از این میفهمه. معنای قضیه شرطیه مفهوم دارد یا ندارد، روش تحقیقش اصلا تحلیل عقلی نیست، روش تحلیلش رجوع به عرف. این عرف این مفهوم میفهمه یا نمیفهمه، چون اینها واژه هاییست این واژه ها رو عرف تعریف کرده. لذا یا مثلا در مسئله اینکه موضوع تعریف علم اصول چیه، روش تحقیقش اینه که برید علم اصول رو بررسی کنید، تمام قضایای علم اصول رو بذاریم جلو هم ببینیم قدر جامعه همه اینا با هم چی چیه. یه عده‌اش روش تحقیقش تتبعیه، یه سریش روش تحقیقش تعقل محضه، یه عده‌اش روش تحقیقش رجوع به عرف که معنای واژه‌ها صحیحه یا اهم صحیحه یا اهم. این معنای لغت، لغت رو کی باید بگه معناش چیه؟ عرف. شما برای اینکه بفهمید واتر یعنی چی چی، حالا هی من و شما تو اتاق ببینیم میشینیم در ببندیم هی فکر کنیم، هی فکر کنیم، خب به کله آدم نمیرسه، چون این چیز تعقلی نداره که روش ملازمه عقلانی درش نیست. در این مسئله باید رجوع کنی گفت پس لکل علمین روش تحقیق خاصی و لکل مسئلت من مسائل علم و اصول روش تحقیق خاصی. اگر اون روش تحقیق رو درست تشخیص ندیم در ابتدا، اصلا علم رو و مسئله رو بیراه داریم میریم. مثل این که کسی میخواد بگه آقا میخواییم ببینیم اصالت با وجود یا اصالت با ماهیت، بعد راه بیفته شروع کنه یک تتبع وسیع در میان مردم از 10,000 نفر نظرسنجی کنه، زحمت کشیده ولی نتیجهش هیچ ربطی به این قیاس نداره. یا برای اینکه یک کسی بفهمه خمر حرامون املا، بره تو آزمایشگاه خمر رو تجزیه تحلیل کنه، تجزیه تحلیل کردن خمر، اینکه اساسا خمر چه مولکولی داره چه اتفاقی میفته، اینها در حرمت یا حلیتش دخالت نداره، چون خمر یه مفهوم عرفیست. در اینکه چی چیه عرف باید بگیم، در این که حرامه یا حرام نیست امام صادق باید بگه. حالا زیر آزمایشگاه در بیاد که فرمول این ای دو بیه یا بی دو ایه، چه فرقی میکنه؟ هیچ. یک سری از این تتبعاتی که در علوم میشه باید مراقب بود، مواظب بود، حواسا جمع بود که همراه با روش تحقیق درست خودش باشه. حالا در بحث ما مواجه داریم میشیم، داریم وارد بحث میشیم ما اینکه معنای حرف چیه. اینو از اینجا باید تکلیفشو معلوم بکنیم. آقا برای فهم معنای حرف چیه باید چی رو ببینیم؟ چه کار باید بکنیم؟ روش تحقیقمون چیه؟ بسیاری از آقایون رفتن سراغ استدلالات عقلی، درسته یا درست نیست؟ ادهی رفتن سراغ این که روایات شرعی رو بررسی کنن، درسته یا درست نیست؟ یعنی فهمه این که معنای من الا ضمیر موصول چیه از راه روایت یا از راه عقل. در فهم واژه معنا عرفی، آقا این کلمه معناش چیه، اینو باید رجوع کرد به عرف. البته خدا حفظ کنه استاد بزرگوار ما رو، میگه عرف ماها اسمش عرفه ولی مدرسه است. میشیدیم در اتاق رو بندیم در حجره رو پنج شش تایی حالا تازه خیلی خوبه پنج شش تایی تنها میشه طرف فکر میکنه، میگه عرفی نمیگه. عرف این نیست، برای فهم عرف باید تتبع عرفی کرد، میدانی تتبع کرد. من دو سه مورد از چیزهایی که ما طلبه ها از دیدمون معنای عرفی مسلمه، اون وقتایی که ذره بیکارتر بودم خودم رفتم عرف دیگری رو محل تحقیق قرار دادم، دیدم اتفاقا اصلا اونی که ماها تو عرفمون هست اونو نیست که اونو دور میشه، مردم چیز دیگه ای میفهمن از این واژه، ما چیز دیگه میفهمن. اگر میگیم عرف، مراد عرف خاص نیست، یعنی عرف طلبه ها که به تعبیر اون استاد میگفت عرف آلوده، عرف آلوده ای شده، آلوده به مثبتات نه به منفی ها، آبی است که حالا تصفیه شده، آب تصفیه شده هم آب عادی نیست، عرف عادی رو باید بهش وجود کنه. پس برای اینکه معنای یک واژه چیست، اهم از این که این معنا اسمی باشه یا حرفی باشه یا فعل باشه، برای اینکه بدونیم یه معنا چیست، راه یه چیزه و اون مراجعه به عرف اهل لغت. آقا معنای اله چیه؟ وجود رو عرف چیه؟ خب این به این سادگی هم نیست، یه دو تا پیچ داره. بعضی وقتا ما به واسطه یک برهان عقلی به این نتیجه میرسیم که یک چیزی محاله، یک چیزی محاله. عقل میاد به ما با برهان مسلم خودش میگه این محاله، اگر این گونه بود و اون دلیل عقلی رو نتوانستیم تخطئه کنیم، اون وقت اگر عرف معنایی رو به کار میبره در تجزیه و تحلیل او باید تغییراتی بدیم. پس نمیخواییم دست عقل رو مطلق در این بحث ببندیم، نه، ما در برای فهم معنای یک واژه مراجعه به عرف میکنیم، اما قبلش باید بررسی کنیم که اون معنا محال یا محال نیست. اگر اون معنا به هر علت استحاله داشت، میزنم به هر علت استحاله داشت، اون وقت طبیعتاً باید عرف رو تخطئه کرد. به چه معنا تخطئه کرد؟ به این معنا که بگیم عرف در مصداقیابی داره اشتباه میکنه، اون چیزی که میخواد رو اشتباه داره بیان میکنه. خوب به این توجه کنیم، در این که معنای کلمه چیست ما به عرف هجوم میکنیم، اما در این که آیا این شی مصداق و معنا هست یا نه، اینجا عرفی نیست، این محل بحث عرف نیست. دوباره اینو بگم، داریم یه مرحله میریم جلو تو بحث. الان مثال بزنم، عرف به ما میگه که خون یعنی آنچه درون رگها هست قرمز هم هست از دست ما میزنه بیرون، اگر هم یه سوزن به دست خودت میزنی خون میاد، یه جوالدوز هم به خودت بزن، یه سوزنه رو مردم بزن. خب این معنای عرف، معنای خون. اما این که این خون است یا خون نیست، این که الان رو میز ریخته، این رو ممکنه عرف خیلی وقتا تشخیص نده، اینقدر ریز باشه که نگاه که میکنه نبینه نفهمه، اما شما با میکروسکوپ بتونی پیداش کنی. تعریف چرا دیگه، معنا رو عرف میگه،
نه این که یه چیز خون هست یا خون نیست رو عرف نمیتونه تشخیص
بده. این که خون چیست؟ تعریفه دیگه، واژه است، معناست. معنای خون چیه؟ عرفیه. اما اینکه چه اون مصداق آیا خون هست یا خون نیست، این عرفی نیست.
اینکه خمر حرامه شرعیه، ولی حالا این که این مایه خمر هست یا نه این بحث علمیه.
بله خدا پدر منافق بحث ما نداره.
ما نگه دو وجه داره که خون چیه عرف شاید بتونه بگه، ولی این که این قطره آیا خون هست یا خون نیست اصلا وظیفه عرف نیست.
ما همین رو میگیم. آره شما فقط ما گفتیم عرف نمیگه، شما گفتید وظیفش نیست. خوب شد خدا انشالله تو خیره.
اصلا وظیفه عرف پیاده نمیکنیم اینجا.
ابن عدل خب معیدی. این که این مثال دیگه زدن، حالا بریم تو مثال دیگه است. این که مثال خوبی هم بود. این که خمر حرامی یا خمر حرامی شارع میگه، اما این که هازا خمرون املا اونو شارع اصلا نمیگه. لزام دقت بکنید بهش میگیم شبهات موضوعیه. میگیم شبهات موضوعی رو اونو شارع نداره. چون در شبهات موضوعی شارع اصلا وظیفه نداره وارد شه. تازه اگرم وارد شد به عنوان شارع وارد نمیشه. اونجا رو میگیم ارشادیه. وظیفه عرف هم نیست از شخصی خودمونه. بله حالا الان اینجا نمیخواید. حالا اگر یکی اومد گفت آقا ما رفتیم به عرف رجوع کردیم، عرف گفته من به معنای ابتدای حرفی است، یعنی نسبت. عرف برای گفتش که این برای نسبت، ولی از اون بر عقل اومد گفت آقا اساسا نسبت قابلیت موضوع لحواقع شدن نداره. برهان عقلی اقامه شد بر اینکه موضوع له نمیتونه بشه. خواهیم گفت میتونه بشه، اما حالا اگر کسی اومد گفت آقا این که میگیم زیدون فدار، زیدش که یعنی زید، دارشم که یعنی دار، فیشم یعنی نسبت زید و خانه. نسبت زید و خانه از شنو؟ از ظرفیت. یعنی خانه ظرفه. برانتز بگیم گفت طرف گفت آقا از سما و ذات الهبک یعنی چی؟ گفت سماش و همون عرض دیگه، ذاتم مرحوم والد قالب ذات نبود، هبکم من نمیدونم چیه، ولی تو قرف ما یه چیزایی هست ورمی هبکه. حالا اگر گفت زید که زیده، دارم که داره، فیم که فیه، الحمدلله معروفه. میگن احمد میگن مالک ابن انس رو منبر بود، ازش پرسیدن الرحمن و علی العرش استوا یعنی چی؟ گفت رحمان که معناش روشن، عرشم روشنه، استوا معناش معلومه، سوالم بدعته. از منبر اومد پایین جواب نده. این خیلی معروفه در اینجا میگن هیچ راجع مسائل کلامی نباید حرف بزنید. در رحمان و علی العرش استوا این چه جوری بوده و چی نبوده و بالا بوده و پایین بوده و ملازماتش چیه و لوازمش چیه، اینا رو ببینید. خب برگردیم. پس ما در این بحث اینو خوب روش دقت کنید و دوستان روی این مطالعه کنید. این بحثی که دارم میگم میخوامم اگه کسی مطلبی به ذهنش رسید بنویسه. اون تحقیق قبلی که داده بودیم فقط آقای موسوی یه چیزی من داد، ما بقی دوستان اوائل کار بود هیچی ننوشتن بدن. اما راجع به این روش تحقیقش فکر کنید. ولی نه، عرف به معنای ما نیست. عرف به معنای ما این عرف واژه‌یاب. عرف لغت عرف بسیار متکثر المعناست. خب عرف متخصصین هم عرفه، اما به معنای تخصصه. نه به ماه و عرف، به ماه و تخصصشون این کارو میکنن. به این نمیگیم عرف، بله خب یه تعدادی هستن، اما عرف وقتی میگیم یعنی خالی از همه تخصصها بکنشون، تبدیلشن به مردم عادی. به هر حال الان تشخیص میشه اگه رنگش رفت، آیا این خونه یا خون نیست، همونه یا همون نیست، اینا رو دیگه خلاصش رو بررسی کنه. خب بگذاریم یه دونه یه دونه بگیم. اینا بحث شریعت پسند و لذا همه میگن. اتفاقا مورد من همینه. تو مواردی که حوزه تحقیق هر کدوم با هم فرق میکنه دیگری حق نداره بیاد. الان درباره این که اصالت با وجود یا اصالت با ماهیت ربطی به عرف نداره تو این نظر بده. از اون طرفم در رابطه با اینکه این معنای این واژه چیه فلاسفه به شما وارد بشن. حالا الان که ما مثال قصاص و دیاد نداریم اینجا که تو خب تو موضوعات وارد شد.
متخصص هم در مورد واژه ها اینا تطبق
کرده. اگر داره به لسان از زبان عرف حرف میزنه میگه آقا من رفتم با روش خاص حرفش قبوله. اما فرض اینه که مثلا داره با تحلیل عقلی حرف میزنه. تشخیصی
که این موضوع از طریق عرف یافت میشه نتیجه یا از طریق عقل یا از طریق شب این موضوع
این روش تحقیق عقلیه. این روش تحقیقه. اینکه روش تحقیق هر علم چیه این تحلیل عقلیه. مثل اینکه عقل در همه چی پیش زمینه همه چیه دیگه. خب بله همه علوم الان هر علمی در دانشگاه هست اولین مسئله این که قبلش واردش بشن میگن روش تحقیق چیه. در تفسیر آقا روش و تحقیق علم و تفسیر چیه؟ باید این اول معلوم بکنیم. چون اگر روش تحقیق رو معلوم نکنیم خیلی وقتا از سر بیسهاب میتراشیم، خیلی وقتا از چیزهای مدد میگیریم که اصلا ربطی به این علم ندارن، ارتباطی با این ندارن. باز دقت کنیم ما در فقه موضوع شناسی داریم. من نمیخوام بگم موضوع شناسی رو نمیشه از خیلی چیزا استفاده کرد. این یه بحث بسیار دامنه داره پر فراز و نشیبی است که ما در علم فقه هم بعضاً براش روش تحقیق یافتیم و علم فقه بود. اصول روش تحقیقش هم منطق نشده. یعنی در علم اصول نیومدیم بگیم روش تحقیق علم اصول چیه؟ روش تحقیق علم فقه هست. میگیم قرآن و سنت و اینا رو بررسی میکنیم، روایات و اتفاقاً خیلی هم روش تحقیق نسبتاً منطق و منظمی داره. اصول نداره، فقه داره. برگردیم به بحث خودمون. میتونه هر مسئلهش با هم مختلف میتونه داشته باشه. بگردیم وارد این مسئله که میشیم، ما این نکته رو اشاره کنیم که ما در بحث خودمون برای اینکه روش تحقیق یافتن معنای کلمات چیست، معنای کلمه رو باید با رسوب عرف فهمیم. چرا؟ به خاطر اینکه وضعیست. همم گفتیم از روز اول ملاک این که معنای کلمه چیست تبادره. رجوع کنیم به تبادر. اما اگر وقتی عقل آمد به دلیلی تخطئه کرد، یعنی چی؟ یعنی گفت آقا اینجا اصلا محال است که این معنا برای موضوع لغ باشه، اینجا اول از همه باید ببینیم مثلا عقل حرف درستی میزنه یا مزخرف میگه. چون ممکنه اصلا بی خود بگه. اما اگر گفتیم آقا اساسا حرف عقل درسته، عقل به ما میگه محال معنای نسبت موضوع له واقع بشه، نسبت نمیتونه موضوع له واقع بشه، اگر اینو گفت اون وقت ما میریم عرف و تخطئه میکنیم. یا اگر از دید ما متشرعه یک دلیل مسلم شرعی اقامه شد، چون ما شریعت رو محق میدانیم، مسلم یقینی، قابل خدش نباشه، قابل تفسیر نباشه، قطعی و دلاله، قطعی و سند، اگر اینها بود اون رو هم مقدم بده. لذا روش تحقیق ما در این مسئله باید این گونه باشه. اول از همه بگیم این مبنایی که ارائه میشه عقلی است یا نه. اگه عقل گفت ممکنون، تموم میشه. شرع هم گفت ممکنون که شریعت علل قاعده تا اونجا که من دیدم تو این قضیه حرفی نداره، نه این برشه میگه نه اون برشه. لذا از الان میشه تکلیفشو معلوم کرد، یعنی یه جا گذاشتش تو این قضیه کنار. اگر گفتیم عقل به ما میگه ممکنون، شرع هم که قبلا گفته آقا من تو این قضیه حرفی ندارم، میگه من معناشیه من توش حرفی ندارم، اگر این گونه بود دیگه ملاک اینه که ببینیم عرف چی میفهمه از این متفاهم عرفی چی. اون شاکلیدی بود که گفتن. این بحثی است که توی این رشته باید همواره بهش توجه کنیم. لذا جنوب که رفتیم ببینیم مثلا آقا این ایجادیش چون عرف اینو میفهمه، عرف از این واژه اینو متوجه میشه، یا اگر گفت برای نسب ذهنیه و روابط ذهنیه محضه است، عرف اینو میفهمه. شما معنای واژه رو باید احاله کنید به عرف، ببینید عرف چی ازش میفهمه.
شما خودتون سابقا گفتید که عرف ممکنه چیزی رو در مقام اعتباری یا اینها یه چیزی رو استعمال میکنه ولی تحلیلش نمیتونه بکنه، ولذا ما در تحلیلش حق نداریم به عرف رجوع کنیم.
قبول دارم، اول بدونیم معناش چیه بعد تحلیلش کنیم. یه وقت عرف میاد به شما میگه معنای این نسبه. خب نسب یعنی چی چی؟ حالا بررسیش کن.
اختلاف چه کلی بشمت
چی؟
عرف نجاتی چیزه بود یه چیزه مثلا این اختلاف چه باهم کنه؟
میشه یه واژه در معانی مختلف. شما الان مثلا لفظ معنای انگور رو عرف اجازش میگه عنب، عرف ایران بهش میگه انگور، ترکا چی میگن؟ عزوم میگن
تو چیزه انجور. نه الان یه
چیزی میگی بصری
چیزی
دو تاشون عرب
هستن، ما
میگیم
معنی این کلمه
اله
رو به دست
بیاریم. میگیم این اله در اون معنا داره، در نور من کما اینکه مثلا میگیم آقا این لغت یه لغت خاص شیرازی ها یا چیز میگن قومی ها چیز دیگه میشه مشترک لفظی. شما در بقیه موارد کلمات چه کار میکنید؟ چرا وقتی به حروف و ضمایر میرسیم خیلی عجیب و غریب میشه؟ برای فهم این معنا باید رجوع کرده. خب این تمام. پس این دیگه حالا ایناش رو منبراش رو رفتیم، حالا میرسیم اون به اهل عوام. نمید حالا دیر نشده، هستیم یه ماهی باش مهمونشیم، اینقدر باید بحث کنیم ببینیم آخرش چی به کجا میرسیم. خب این آقا دوستان زحمت داشته بودن، آقا دوستانی خیلی هم خوشگل بود ولی دیگه ما افتادیم به منبر از این وجه. خب ما درای اقوال در بحث حروف قدما رو بررسی کردیم. قدما که میگیم این تا آقای آخوند، از این به بعد وارد آخوند و منطبه آخوند میشه. البته برخی از این اقوال چون قبله هام در قبلی هام قائل داره اونا رو هم بعضاً بیان میکنیم، لذا الزاماً اگه بعداً به اسمی رسیدیم که مربوط به قبل آخون بود نگیم چرا حالا یه قبلی ها رو بردیم، چون این قول مبتنی بر اقوال قبلی ها بوده اونا رو هم مطرحش. به طور کلی سه قول رئیسه، سه دسته اصلی میشه درست کرد. گروه اول که تا اونجا که من تتبع کردم، البته مدعی نیستم تتبع ما کامله، دوستان تتبع کنن ببینن بقیه اصولین هم همینو گفتن، اما سعی کردم معمول و کسایی که اکثر اقوالی که وجود داره رو بررسی کنیم بیاریم، اما حالا بازم بررسی کنید ببینید اگر بود تکمیل میکنیم بحث رو قرار بکنیم. قول اول این که میگن آقا اصلا حروف دارای معنا نیستن، هیچ. این قول رو سه نفر از بزرگان بهش قائلن. مرحوم ایروانی که قبلها هم بهش اشاره کرده بودی، صاحب نهایت النهایه و حاشیه بر مکاسب، شاگردان مرحوم شیخ. مرحوم نهاوندی که قبلا به قولش اشاره کرده بودیم در بحث وعظ که گفتیم قائل به تعهده، و مرحوم هاشم رضای مسجد شاهی اصفهانی که استاد امام بوده، امام پیشش درس خوندن. یه قول دیگه هم قبلها هم یک دو بار به کتابش اشاره کردیم، وقایت الاذهان. این سه بزرگوار که باز عرض کنم من باب اینکه دوستان بخوان بدونن، من نیدم اصلا تو اقوال اصولیین سرینه اصلا کسی متعرض اقوال این سه نفر بشه، اون هیچ کسی حتی شاگردانشون هم به اقوالشون اشاره نکرده. این سه نفر البته با سه بیان مختلف قائلن به این که اساساً حروف معنا ندارن مطلقا، پس چی چی هم میگن. کل این اقوال هم نسبت داده شده به این که رأس هرمی که این قول رو زده یک کسیست به نام نجم الائمه. نجم الائمه که فکر میکنم توی این برگاه هایی که دستتونه اسمش اومده، مرحوم شیخ محمد حسن، محمد ابن حسن استرابادی نجفی گرگانی بوده، متوفای 686. در رابطه با نجم الائمه تقریبا اتفاق نظر وجود داره که شیعه است. یک شرحی داره بر وافیه ابن حاجب، قبلا هم به این وافیه ابن حاجب اشاره کرده بودیم، یه شرحی داره بر وافیه ابن حاجب. اینقدر ادیب توانمند شیعه بوده که سیوطی در شأنش گفته که در میان کتاب‌های نحوی کتابی به قدرت شرح وافی معروف به شرح رزی، معروف به اندازه شرح رزی نوشته نشده.
کافیه
نوشته کافیه؟ خب کافیه گفتیم، وافیه وافیه کافیه محض. بله بله، با سید رضی اشتباه نگیریم، سید رضی برادر سید مرتضی است که جامع نهج البلاغه است، نه شیخ رضی است، 200 سال بعد از اوناست، چون سید رضی اینا ابتدای قرن 5 اینا قرن 7. خب پس یک دو تا نکته هم از تو کتاب ایشون دیدم لطیفه بگیم، در شاهد بر اینکه شیعه است. یکیش این گرفتن که مثالی داریم تو ادبیات عرب، یه قاعده داریم، میگن باید حتما فاعل بر مفعول مقدم باشه، فاعل بر مفعول باید مقدم باشه، یعنی بگید جا ضرب زیدون امرن. خب نمیشه گفت ضرب امرن زیدون، گفتن اگر جایی معلوم میشه اشکال نداره، مثل امرن و زیدون خب علامت دارن، اما برخی جاها علامت ندارن. مثلا میگید جا ضرب المصطفی مجتبی، نه مصطفی اعراب درست درمونه میگیره نه مجتبی اعراب درست درمونه میگیره، لذا ضرب خودم کی گیر زد؟ اگر تقدیم و تأخیر نکنید معلوم نمیشه. ایشون میگه برخی جاها چرا معلوم میشه؟ کجا؟ اونی که مثلا بگیم استخلف المصطفی مرتضی را، که این دیگه اشاره به مصطفی یعنی پیامبر اسلام و مرتضی یعنی امیرالمومنین صلوات الله علیه. استخلف المرتضی المصطفی، یعنی خلیفه شد مرتضی برای پیامبر. این شاهد بر اینه که شیعه است، نرفته استخلفه رو بگه ابوبکر. شاهد دومی هم که گرفتن برای اینکه مثلا در وقتی که دارم عددها رو میشموره، گفته الحسین رضی الله عنه ثالث الاثناعشر، سومی دوازده تاست. این اضافه اعداد به هم. خب رأس این گروه هم شیخ رضیه، البته حالا خواهیم دید که شیخ رضی غالب این قول نیست، بی خودش نسبت دادن. حالا بررسی قول دوم. بله ایشون داره تو عبارت کتابش داره، تو این موردی هم که دستتون هست مقدمه کتاب دیشب نگاه کردم، کتابش دستم اومد، اگه خواستید بنویسید جلد 3 صفحه 137.
ایشون میگه چرا
رضی الله رضی الله عنه، میگم لذا یه تردیدی در رابطه با تشیعش هست، شاید هم بعدن این کتاب رو که سنی ها که داشتن در حقیقت استنساخ می‌کردن رضی الله عنه وارد کرد، مثل بسیاری از علیه السلام ها که تو کتاب‌های ما وارد شده، اینا بعدها وارد شده، تو قدیم حالا یا یه چیزی می‌نوشتن رد می‌شدن، بسیاری اومده وقت بعضیش هم اشتباه زدن. یکی از اشتباهات مهم اینه که مجمع البیان از یه کتابی نقل کرده که روایاتی وارد کرده، ابو جعفر نقل کرده. این ابو جعفر استاد مجمع البیان بوده. ابو جعفر استاد طبرسیه. توی کتاب طبرسی می نویسه قال ابو جعفر، قال ابو جعفر، یعنی استاد من گفت، استاد من گفت. بعدها که اومده اینو استنساخ کردن گفتن قال ابو جعفر علیه السلام، شده این روایت امام صادق، امام باقر. این علیه السلام هم بعضا مستنسخی که بودن، کسایی که استنساخ میکردن غلط غلط وارد میکردن یه جایی، بعد اینا رو معانی رو عوض میکردن. قول دوم اینم بگیم، قول دوم کسانی هستن که میگن اسم و حرف معنای واحدی دارن که صدرشون آقای آخونده، رأس این گروه آقای آخونده، میگه اسم و حرف معنای واحدی دارن، موضوعی واحدی دارن. گروه سوم که تقریبا همان که اون وقت باید شاخه بندی بکنیم توش، کسایی هم که میگن نه اسم و حرف معناشون متفاوته. ما روز شنبه انشالله وارد قول اول میشیم، قول اول رو بررسی میکنیم. میگیم قول اول کسایی که میگن حروف دارای معنا نیستند چی میخوان بگن، حرفشون چیه. به فرموده حضرت آقای زکاوت هم در آقا زودتر دستتون هست، یه نگاهی بهش بندازید تا انشالله شنبه روز چهارشنبه